بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از آیات 66 به بعد سوره اسراء. و برای ارتباط بیشتر با قسمت‌های قبلی یک توضیح مختصری درباره چند آیه انتهایی جلسه گذشته عرض می‌کنم و وارد مطالب جدید می‌شیم. از آیه 56 به بعد سخن از خواندن غیر خدا مطرح بود که به جایی که مستقیم سراغ خدا آدم بره، چگونه ممکنه بندگان خدا رو، حالا یا فرشتگان یا انبیا یا اولیا یا مقدسین، کسان دیگه براش مورد توجه قرار بگیرن، به اونا متوسل بشه، اونا رو عامل برآورده شدن حاجات خودش تلقی بکنه. یک نوع شرکیست که بعد توضیح داد اینایی که شما میخوانید اونها رو برای رفع مشکلات و بیماری ها و گرفتاریاتون، اینا خودشون سراغ خدا میرن، اونا امیدشون به خداست و نگرانی هاشون هم از او هست، شما چرا بیراهه میرید، چرا مستقیم سراغ خدا نمیرید؟ و بعد به صورت اجتماعی تر مطرح کرد که چگونه قریه ها، امت ها، مردمان شهرهایی که به خاطر همین بیراه رفتنها و شرک زدگیها گرفتار هلاکت شدند و اینی که چطور به واسطه ها میپردازن. بعد از سخن از برحال دشمنی ها و مشکلات و مخالفت ها مطرح شد و اراده انسان رو، اختیار انسان و این موهبت انتخاب و اختیاری که خدا به انسان داده، و بعد نقش شیطان در مورد انسان ها. خب به دنبال اونجاست که حالا میخواد خدا رو در طبیعت معرفی بکنه، ربوبیت خدا رو، که اون کسی که رب واقعی شماست، ارباب شماست، نه این ارباب های دنیایی، ارباب های شیطانی یا اونهایی که شما اولیای خودتون میدونید. از آیه 66 نعمات خدا رو در زندگی انسان مطرح میکنه. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. رب شما، رب به معنای صاحب اختیار، ارباب گرداننده است. ارباب شما نه این انسان ها، نه این بت ها، نه طاغوت ها، جباران، بلکه اون کسی است که یزجی لکم الفلک فی البحر، کشتی رو در دریا به سود شما به حرکت در میاره. کشتی های اون موقع مثل امروز، کشتی هایی که با نیروی بخار یا موتورهای دیزلی یا نمیدونم اتمی، امثال اینها باشه که نبود، کشتی های بادی بوده. بارها در قرآن این سخن رو مطرح کرده که الم تر الی الفلک، آیا به کشتی توجه نمی کنی؟ تجری فی البحر به نعمت الله، با نعمت خدا در حرکت میکنه، سوختش نعمت خداست. نعمت خدا یعنی همون نیروی مجانی باد، انرژی باد که در سراسر جهان وجود داره. خب به هر حال این نیروی رایگان رو کی قرار داده؟ خداست که کشتی ها رو به حرکت در میاره برای شما، حالا برای سفر، برای ماهیگیری، برای حمل و نقل، حالا در گذشته استفاده هایی داشته، حالا که خب به مراتب شاید مهمترین عامل حمل و نقل این کشتی های نفکش عظیم، این حمل و نقل های فوق العاده، همش از طریق کشتی ها داره انجام میشه. لتبتغوا من فضله، تا برین به دنبال فضل خدا. فضل یعنی فزونی، چیزایی که خدا قرار داده، دنبال میخوان تفریح برید، دنبال صید ماهی برید، اینا فضل خداست دیگه. یعنی چیزایی، امکاناتی خدا گذاشته، برید دنبالش. میخوان استخراج در و مرجان بکنید، میخواد حمل و نقل بکنید، برید با این کشتی به سوی فضل خدا، اون چیزی که افزون میتونید به دست بیارید. یعنی امکانات فوق‌العاده‌ای هست. کشتی عامل حمل و نقل در کره زمین. انه کان بکم رحیمن، خدا به شما رحیم هست. پس در این آیه در واقع عامل استفاده از دریاها رو که هیچ موجودی به جز انسان چنین توانایی نداره که تسخیر بکنه دریا رو در جهت منافع خودش. در قرآن 23 بار کلمه فلک آمده، از این 23 بار 9 بارش درباره کشتی نوح یا کشتی است که یونس سوارش شد، ولی 16 بارش به عنوان آیه خدا مطرح کرده. ولی جالبه، برای مردمی خدا داره این مسئله رو مطرح میکنه که در یک صحرا در کبیر زندگی میکردن، مردم مکه و مدینه که در کنار دریا نبودند، به ندرت اون موقع جاده‌ای وجود نداشته، سفر نبوده، به جز تعداد قلیلی که تجارت میکردن با شام، عموما مردم 99.9% اصلا این چیزا رو خبر نداشتن که 16 بار از حرکت کشتی به عنوان یکی از آیات خدا داره مثال میزنه. خود پیامبرم به جز یکی دو سفری که به شام داشته، شونم پیش گزارشی نیست که سفر دریایی کرده باشه. کسانی که میگن این پیامبر این چیزا رو از خودش گفته، او هم تجربه یه چنین چیزی رو نداره. به هر حال این یک مورد. و اذا مسکم الضر فی البحر، وقتی که در دریا دچار پریشانی میشید، یعنی وقتی که طوفان شدید آغاز میشه، وقتی که احساس غرق شدن میکنید، احساس مرگ میکنید، خب آدم پریشان حال میشه دیگه. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه، ظل من تدعون، همه اون کسانی رو که میخواندید، اگه بطار میخواندید، اگه سراغ فرشته ها میرفتید، حالا اون موقع که البته نبوده انبیا و اولیا، حالا مثلا اگه سراغ امامزاده و حضرت عباس و دیگران، اونجور موارد دیگه آدم به صورت فطری متوجه آفریدگارش میشه. وقتی که تو دریا در معرض غرق شدن قرار میگیرید، همه چی گم میشه، همه چی دیگه محو میشه. الا ایاه، مگر او. فلما نجاکم الالبره، ولی وقتی که نجاتتون میده به خشکی، به ساحل دریا، وقتی به اصطلاح خرتون از پل میگذره، اعرضتم، بازم رو میگردانید، اون موقع به خدا رو میارید، ولی وقتی که خطر میگذره، به ساحل نجات میرسید، رو میگردونید، اعراض میکنید. و کان الانسانو کفورا، انسان چقدر ناسپاسه. کفور مبالغه کفره، کفر یعنی ندیده گرفتن، کفر مقابل شکره. چقدر کم قدر نعمت رو میدونه، چقدر نمک نشناسی میکنه. همه نعمات از جانب خداست، این هم تجربه کرده. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، آیا احساس ایمنی میکنید دیگه تمام شد از این سفر، حالا رستید و نجات پیدا کردید به ساحل، افا امنتم، حالا احساس ایمنی میکنید، ان یخسف بکم جانب البر، قسمتی از زمین شما رو فرو ببره در خودش، یعنی یه زلزله‌ای بشه، یا این حرکت‌های زمین که خیلی از بارها تو همه جا تو ایران بودیم شاهد، اینجا هم بودیم، به صورت اسلایدینگ زمین حرکت میکنه، یه مرتبه اینیم یه روستایی میره زیر خاک. آیا خیلی احساس ایمنی میکنید دیگه تمام شد، هیچ خطری، هیچ مشکلی در خشکی برای شما نیست؟ او یرسل علیکم حاسبا، یا اینکه حاسبی بر شما بفرسه. حاسب به شنریزه، به عمدتاً این گدازه های آتش فشانی است که همراه خودش اون توف، اون گدازه ها، ابر که خورده، سلا سنگ شن دیگه، چیزای داغ. یعنی شما حالا تو دریا امواج تمام شد و نجات پیدا کردید، همیشه این خطرات هست، زلزله هستش، حرکت زمین هست، آتش فشان هست که در معرض این گدازه های آتش فشانی قرار بگیرید. ثم لا تجدوا لكم وکیلا، در اون موقع شما وکیلی دیگه ندارین، به کجا میخوان پناه ببرین توکل کنید؟ ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتن اخرى، آیا احساس ایمنی میکنید که بار دیگه به سفر دریا یه بار رفتی دچار طوفان شدی، خطرم تمام شد دیگه، دیگه کار نداری، نمیری سفر دریایی، تجارت نمی کنی، ماهیگیری نمی کنی، آیا احساس ایمنی میکنی برای بعد از این؟ ان یعیدکم فیه تارتن اخرى، بار دیگه شما برگردید، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، که خدا یک باد شدید و کوبندهی بفرسه، قاصف یعنی در هم کوبنده، باد شدید که کشتی رو در هم بکوبه، فیغرقکم بما کفرتم، که شما رو به خاطر این ناسپاسیتون غرق بکنه، ثم لا تجدوا لکم علینا بهی طبیعن، سپس یعنی غرقم بشید علیه ما نمیتونید دادخواهی بکنید، به جای شکایت بکنید، طبیع یعنی کسی که دنبال میکنه، از همون تبعیته، در واقع نمیخواد بگه خدا حالا چون ایمان نیاوردید تنبیهتون میکنه، غرقتون میکنه، زلزله براتون میفرسه، آتش فشان رو سرتون میباره، اینجا همرم ما میگه دیگه، یعنی در واقع از نظر ما میگیم زلزله اتفاق افتاد، طوفان شد، سیل آمد، فاعلی ما وقتی که سخن میگیم براش قائل نیستیم، همه اینا رو اتفاقات بدون فاعل در طبیعت تصور میکنیم، ولی از آنجایی که همه اتفاقات، همه تحولاتی که در جهان اتفاق میفته فاعلی داره، خدا همه کار است تو جهان، همه قوانین، همه نظامات از یه جا منشأ میگیره، قرآن همه اینا رو به خدا نسبت میده، این توضیح بدیهیه من دارم عرض میکنم، برای اینکه این تصور رو از ذهنتون اگر خطور کرده باشه خارج بکنم، که این خدا نیست که وایساده میگه تو چرا نماز نخوندی، بذار پدرش در بیارم غرق بکنم، میخواد بگه در جهان، در طبیعت این اتفاقات همیشه هست، سیل همیشه وجود داره، زلزله، غرق شدن کشتی ها، حالا امروز میتونیم بگیم تصادفات، بیماری ها، سرطان، حملات قلبی، مغزی، همه اینا طبیعتش وجود داره اینا، بنابراین تو نمیتونی احساس ایمنی بکنی که خب 100 سال عمر با عزت خواهم داشت و خیلی راحت و مرفه زندگی خواهم کرد، نمیتونی به این طبیعت دل ببندی، به این زندگی که فکر بکنی آب از آب تکون نمیخوره، انسان به هر حال یک امیدی به یک منشأی، یک به اصطلاح عشق و علاقه‌ای به یه جایی که مصیبت‌ها رو بتونه تحمل بکنه، علاقه‌ای به اصطلاح دستاویزی داشته باشه برای نجاتش، به این جهت داره مطرح میکنه، نه به عنوان تهدید که اگر به من ایمان نیاری من پدرتو در میارم، و عملا هم دیدیم کسانی دشمن خدا هم اصلا اعتقادم ندارن، سرم و گندم زندگی میکنن و هیچ اتفاقی هم براشون نمیافته، این به اون معنا نیست. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما به بنی آدم کرامت دادیم، کرامت با نعمت فرق داره، نعمت اون جنبه های مادی است عمدتاً البته، ولی کرامت اون شخصیته، اون احترامه، در قرآن میگه فعمل یتیم فلاته، به یتیم میگه که چکار کن، فلا تکرمون الیتیم، شما به یتیم اکرام نمی کنید، یه جا میگه البته تام بدید ولی اکرام نمی کنید، یعنی به اون احترام نمیذارید، در آغوش نمیگیرید، محبت به اون نمی کنید، قرآن خدا رو کریم معرفی کرده، اول صفتی که از خدا در قرآن اومده کریمه، میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، قبل از اینکه کلمه الله بیاد رب اومده، رب رو هم اولین صفتی که براش قائل شده کریمه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان که پروردگارت اکرمه، کریمترینه، کرامت خدا رو چیه؟ الذی علم بالقلم، برای اینکه به تو کاربرد قلم رو آموخته، هیچ حیوانی بلد نیست که قلم رو استفاده بکنه، تجربیاتش رو منتقل بکنه، علم الانسان ما لم یعلم، به انسان اونچه که نمیدونست از طریق قلم آموخت، آموزشش داد. این کرامت خداست. پس ما اگر قدرت نوشتن داریم، خواندن داریم، این استعدادی که خدا به ما داده از کرامت او ناشی میشه. و موارد زیادی من نمیخوام وقتتون رو بگیرم که کرامت معناش چگونه است. میگه انسان خداوند کریم رو، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اون خدایی که تو رو خلق کرد، خلقک فعدلک، تعادل بخشید بین اجزایت، الذی خلقک فسواک، دوم تسویه است، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تصویر کرد و ترکیب کرد تمام اجزا و سلولای تو رو. اینم از موارد کرامت خداست که چه ساختار و چه سازمان پیچیده و پیشرفته ای رو به ما عنایت کرده که انسان کاملترین موجوداته. حالا اینجا میگه خداوند به شما کرامت داده، به بنی آدم، و حملناهم فی البر و البحر، از جمله این که ما رو بر دوش دریاها و خشکیها سوار کرده، شما رو حمل کرده، یعنی فقط انسانه که میتونه اقیانوس ها رو در نورده. کدوم موجود؟ حالا فرض کنی بعضی از حیوانات خشکی میتونن تو دریا، خرس ها میتونن تا 5 مایل، 10 مایل، 20 مایل مثلا برن، بعضی از موجوداتی که هم تو خشکی هم تو دریا. کدوم موجود میتونه از این ور کره زمین به اون ور کره زمین بره بدون اینکه خیس بشه، تو کشتی شبام بخوابه، زحمت هم نکشه؟ هم در خشکی ها از هر جای کره زمین به هر جای دیگه و هم در دریا. این یکی از کرامت های خداست به انسان. دیگه چی؟ و رزقناهم من الطیبات، از انواع چیزهایی که طیب نفس شما هست. طیبات نه اینکه پاک و نجس، پاکیزه ها میگن، یعنی چیزهایی که رغبت دارید، دوست دارید، طیب نفستونه. به زور یه چیزی رو آدم اگه بخوره مثل زهرماره براش، ولی لذت ببرید از میوه ها، از خوردنی هایی که در طبیعت خدا برای شما قرار داده. و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ما انسان رو فضیلت دادیم، فضل یعنی فزونی دیگه، اضافه تر، على كثير ممن خلقنا تفضيلا، بر بسیاری از اونچه که آفریدیم. ما معمولا تصورمون اینه که انسان اشرف مخلوقات دیگه، ما از همه چی برتریم. بله، شاید بشه از این جهت گفت که خدا چون به ما اختیار داده، از روح خودش در ما دمیده، ما توانایی و استعداد برتر آمدن رو داریم. ولی فضل به معنای اضافه تر، یه چیزی اضافه. ما نسبت به موجودات دیگه از بسیاری از موجودات تجهیزاتمون از نظر فیزیکی جسمی بیشتره، نه همه، بسیاری از موجودات، فرشتگان، ما چه میدونیم چگونن، قدرت اونا، امکانات اونها، تسلطشون به محدوده ای از طبیعت که میدان عملشون هست چه بسا به مراتب بیش از ما باشه. بنابراین بر بسیاری از اونچه که ما آفریدیم شما یک ابزار بیشتری داره. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که، منظور از روزی که یعنی قیامت، روزی که هر کسی رو همراه امامش فرا میخوانیم. امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر، یعنی قائد. در قرآن آیات زیادی هست که میگه شما تک تک در پیشگاه خدا حاضر میشین. بعضی جاها میگه امت ها یک نامه عمل مشترکی دارن، کل امت جاثیتن، کل امت تدعا الی کتابها، هر امتی، هر جامعه‌ای به سوی نامه عملش فراخوانده میشه. در نظرخواهی هایی که اخیراً کردن از مردم اسرائیل، 84% موافق بمباران غزه بودند. پس یه ملت موافقه، خب همه مسئولن، چه کار خوب چه کار بد همه مسئولن. ما یه حکومت دموکراتیکی داشتیم، یک رهبر متعادلی به نام مصدق داشتیم. خب انگلیس و امریکا با هم تبانی کردند، کودتایی رو به وجود آوردند و به هر حال ما سالیان دراز محروم بودیم. خب یه ملتی مقصرن، بنابراین ما نامه عمل مشترک هم داریم، تأثیرات متقابلهی که رو همدیگه میذاریم. دیدین وقتی مدرسه تعطیل میشه، بچه ها که میان بیرون یه شخصیت دیگه ای از خودشون ظهور و بروز میدن که هیچ وقت تنهایی آدم اون حرکات تند و خشن رو نمیبینه. همیشه یه شخصیت جمع داره، دو تا ده وقتی با هم دعوا میکنن، دیدین بیل میکشن دعوا سر آب، یه مرتبه 10 تا 20 تا از اون بر کشته میشن، از این بر کشته میشن، هیچ وقت تک تک اونا این کارو نمیکنن. بنابراین آدم یه مسئولیت در برابر تصمیمات شخصی خودش داره، یک مسئولیت در برابر رفتاری که تو جامعه کرده، نقشی که در اون جامعه داشته. عمل کرده من، گفتار من، کردار من، نوشتار من در اون کار خوب یا بدی که جامعه کرده چه تأثیری داشته، به همون نسبت من مقصرم یا مؤثرم. یک نقش دیگه آدم با رهبرش داره، تو چقدر اینو دیکتاتورش کردی، بوتش کردی، او چقدر تو رو تحمیق کرد، چقدر تو رو تحمیر کرد، حمار کرد در واقع، چقدر تو رو به راه عوضی انداخت. یه هیتلر جامعه آلمان رو به کجا کشوند؟ موسولینی ایتالیا رو، فاشیستا ایتالیا رو به کجا کشید؟ ما 8 سال با عراق جنگ داشتیم. خب این فقط خواسته ملت بود یا رهبرای دو طرف نقش داشتن؟ بد یا خوب، حالا هر چی بود، اگه خوب بوده ثوابش با اونهاست، اگر بد بوده اونا مقصرن. رهبرام اینطور نیست که از اول بد باشن همه. ملت ها هستن که دیکتاتور میسازن، تملق میگن، بزرگشون میکنن، بت میکنن. بنابراین رهبرا با افراد یک روابط متقابل دارن، اونها اون تعالیم خوبی که میدن ما قدرش رو میدونیم، استفاده میکنیم، بهره میبریم یا ضایع میکنیم، تلف میکنیم. ببینیم کاملا ما هم رو اونا تأثیر داریم، اونا هم رو ما تأثیر دارن. حالا در اینجا میگه یوم ند او کلا اوناسن به امام هم، چون سخن در آیات قبلی از این کسانی بود که به جای خدا بندگان دنبالشون میدن، اونا رو برای هوایجشون میخوانن، اونا رو هم خدا میخوانه. تو گفته بودی که حاجتاشون رو از تو بخوان، به تو توسل بکنن، تو رو شفیع هوایج خودشون بدونن. مگه در غیر از اینه که در قرآن آیات آخر سوره مائده خدا از عیسی ابن مریم میپرسه؟ البته میپرسه، خدا که میدونه، برای که ما بفهمیم، به در میگن دیوار بفهمه. یا عیسی ابن مریم، آی عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونی دونک، تو بودی گفتی تو و مادر تو به جز من تسلیس خدا بکنن، تو بودی گفتی که تو رو بپرستن خدا بدونن. میگه سبحانه که ما قلت اللهم الا ما امرتنی، منزهی تو از این ادعاها، من جز اون چی که تو گفتی من نگفته بودم. وقتی که من خودم زنده بودم مدل و نمونه عبودیت به درگاه تو بودم، اجازه نمیدادم کسی این غلطا رو بکنه. فلم ما توفیتنی، وقتی من رو میراندی، فکنت انت رقیب، خودت مراقب بودی، خودت شاهد بودی، من دیگه چه میدونم بعد از من چی شد. حالا هی صلیب بکشن فکر کنن عیسی هم حاضر و ناظر، همینا رو میفهمه، به دادشون هم میرسه. مخصوصا اینا رو تو قرآن گذاشته که حواستون جمع باشه. اینم سخنی که از فرداست. اگه این حرفا بخواد بچسبه، این توسل ها، این تشفه ها، به عیسی میچسبه که در زندگیش مرده رو زنده میکرد، کور رو بینا میکرد، مریض رو شفا میداد، الی آخر اون چیزی که به هر حال هم مسلمان ها میگن و هم مسیحی ها. میگه اونم که این حرفا بهش میچسبه، روز قیامت خواهد گفت من هیچ خبری نداشتم که بعد از من چه اتفاقی افتاد. بنابراین هر انسانی رو با اون کسی که دنبالش بوده احضار میکنیم که معلوم بشه که این سخنو گفته یا نه. فمن اوتی کتابه به یمینه، هر کسی نامه عملش به دست راستش داده بشه، البته منظور از دست این دست نیست، نامه عملم به ما نمیده، اینا برای فهم ماست. یمین نماد خجستگیه، یعنی در واقع آثار ثبت و ضبط شده اعمال دوران حیاتش مثبت باشه، خجسته باشه. حالا اینطوری میگن به دست راست داده بشه که از 1400 سال پیشم آدمای قبیلم بتونن بفهمن. فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، اینا کتابشون و نامه عملشون رو میخونن و به اندازه یه پوسته نازکی که روی حصه خرماست هم بهشون ظلم نمیشه. اینم به تناسب مردم عربه، خرما رو دیدین وقتی آدم میخوره یه پوسته نازکی به حصه چسبیده، میخواد بگه حتی به این مقدار هم مورد ظلم قرار نمیگیرن. در این زمین آیات زیادی در قرآن هست. بعضی جاها میگه که بعضی ها وقتی نامه عملشون بهشون داده میشه جیغ میزنن، داد میزنن، ها اون مقرعو کتابیه، بیای نامه عمل رو بخونید. دیدین مثل آخر سال بعضیا نمرهشون عالیه، همه رو میخوان صدا بکنن بیاین ببینین چه نمره هایی گرفتن. انی ظننت انی ملاق حساب، من میدونستم یه روز به نامه عملم به کارنامه‌ام میرسم. و اما میگه اون کسی که نامش از پشت سرش، یعنی نماد این که ارتجاع عقب افتادگی داشت، میگه ای کاش این نامه عمل به من داده نمیشد، کاش که اصلا همه اینا گذران بود، هیچ چیزی ثبت و ضبط نمیشد و باقی نمیموند. خب از این نمونه ها زیاد تو قرآن داده و اینا خب تمثیل دیگه. و من کان فی هادهی اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیلا، هر کسی که تو این دنیا کور باشه در آخرت هم کور خواهد بود و بلکه گمراه‌تر. منظور از کور، کوری ظاهری نیست، کوری چشم نیست. مورد دیگه این آیه بود اشاره کردم، میگه من اعرض عن ذکری، کسی اگه تو دنیا از یاد خدا، از یاد حقیقت، از یاد اخلاق و انسانیت و این ارزش ها اعراض بکنه، فان له معیشتا ضنکا، زندگی برای خودش سخت خواهد شد. و نحشره یوم القیامه اعمى، روز قیامت کور محشور میشه. یقول رب لما حشرتنی اعما، میگه خدایا چرا من کور محشور کردی، وقت کنت بصیرن، من که بینا بودم تو دنیا. میگه کذاله که همینطوره، قد اتت که آیاتنا، آیات ما بر تو آمد، فنسیتها، همه اینا رو به طاق نسیان سپردی، امروزم تو نادیده گرفته میشی. منظور کوری ظاهر نیست. یه مثالی اون موقع که این آیات رو تو سوره مثل این که مریم بود فکر میکنم خوندیم، عرض کردم اگر کسی توی شهری کشوری بره زبان اونا رو ندونه، نتونه بخونه، نتونه حرف بزنه، مثل اینکه کوره دیگه، نمیدونه کجا بره. شاید 40-50 سال آینده کسی اگر با کامپیوتر نتونه کار بکنه، با اینترنت نتونه ارتباط داشته باشه، کوره. چون همه کارا دیگه، شما خریداتونو حتی میخوان میوه بخرید باید از طریق آنلاین بخرید، هر سفری میخوان بریم بلیط میخوان بخرید، همه اقدامات، یعنی آدم کوره. کور نه به معنای ظاهری. حالا اینجا میگه کسی که تو دنیا کور باشه، یعنی این حقایق رو نبینه، چون این شناخت رو، بصیرت رو پیدا نکرده، در آخرت هم نمیبینه دیگه. آخرت چیزی جز دنیا نیست، ولی با یک جلوه خیلی بالاتر، با یک به اصطلاح نسبت‌های خیلی گسترده تر. میگه بهشت کجاست؟ ارضها هست سماوات و الارض، همه کهکشان هاست، همه جهان هستیه. اگه ما توی پلنت زمین کور باشیم، حقیقت رو ندیده باشیم، در یک کهکشان فراتر یا در جهانی که همه هستی هست، چگونه میتونیم حقایق رو ببینیم؟ در اونجا که دیگه چیزی کسب نمیشه، دنیا مدرسه است، دنیا فرا گرفتنه. میگه اونجا هم کوره و بلکه گمراه تره، در اونجا هم نمیتونه راه درستی بره. و ان کادو لیفتنون که ان الذی اوحینا الیک، ای پیامبر نزدیک بود تو رو از اون چه که ما بهت وحی کردیم فریب بدن، بلغزوننت، لتفتری علینا غیره، تا غیر از اون چه که ما گفتیم یه چیزی به ما نسبت بدی. و اذن لاتخذوک خلیلا، خب اگه چنین کرده بودی خب معلومه تو رو به رفاقت میگرفتن، خیلی روابط صمیمانه بات برقرار میکردن. ببینید حتی پیامبر بزرگواری مثل پیامبر اسلام در معرض وسوسه های مخالفین هست. حالا معلوم نیست که چه چیزیه. مفسرین گفتن بله اینا آمدن گفتن که ما میپذیریم اسلام این حرفا، ولی دیگه کاری به کار این بت های ما نداشته باش، بذار اینام باشه، بپذیر اینام یه نقشی دارن. خب وقتی که به قول معروف میگن که فلانی رو تو ده راش نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت، وقت اینا آیات سال هشتمه، در اوج گرفتاری ها و سختی ها وقتی پیامبر و مسلمین قرار دارند و همه اونها تشنه به خون اینام هستن، یه پیشنهادی بشه آدم فکر میکنه که من ده گام میذارم جلوتر، یه جایی ممکنه کوتا بیاد. تو دیگه از این حرفا نزن دیگه، اینا رو همه رو خوندیم تو تاریخ، کاری به کار این اعتقادات آبا اجدادی ما نداشته، و هر چی میخوای بهت میگیم، تو این دستت ماهو قرار میدیم، تو این دستت نمیدونم چی رو قرار میدیم، به اندازه وزن طلا و جواهر قرار میدیم، بالا غیرتا کاری به کار این اعتقادات ما نداشته باش، به هم نزن این نظام ما رو. خب یه جایی آدم ممکنه که بگه حالا این موضوع تحریکشون میکنه، بذار اینو بعدن خواهم گفت. این داره یه درسی به ما میده که اگر به یک باورهایی پایبند هستیم، اگر یه اصولی داریم، در مورد اصول مماشات نمیشه کرد، اصول زیر پا نمیشه گذاشت، قربانی نمیشه کرد. چقدر آدم رو ملاحظاتی که حالا ملاحظه اینو داشته باشیم، خوب نیست این حرفو بزنم، من بده میشم آخه، چه کاریه، بهشون بر میخوره. حالا تو این جلسه یه دهی مثلا خب دوست دارن که دعای توسل هم بخونن، حالا دیگه چه کاریه ما حالا بگیم بر میخوره بهشون، ناراحت میشن. این چی میشه؟ همین نزدیک بود یه ذره به خاطر ملاحظه چند نفر یه چیزی که خیلی مسلمه، روشنه که به جز خدا نمیشه به هیچ چی متوسل شد، قربانی بکنه آدم. همین چیزاست، اینا درسه، ما برای قصه که نمیخونیم، از پیامبر داره اول مایه میذاره که حواستون باشه. خود پیامبرم نزدیک بود که یه جایی از اون چیزایی که خدا گفته کوتا بیاد، نه که بخواد کوتا بیاد، ناخودآگاه آدم به خاطر مصلحت اندیشی ها، به قول شریعتی میگه هیچ مصلحتی به جز حقیقت نیست، همه اون چیزایی که به نام مصلحت قربانی میکنیم در واقع حقیقت رو قربانی کردیم، جز حقیقت هیچی مصلحت نیست. و لولا ان ثبتناکه، اگر ما گام تو محکم نکرده بودیم، تثبیت نکرده بودیم تو رو، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، کت یعنی نزدیک بود، ترکن و رکننی تکیه کردن، نزدیک بود یه ذره به اینا تکیه کنی. اگه ما پا تو محکم نکرده بودیم، گام ها تو، ایمان تو، نزدیک بود شیئن، یعنی یه مختصری، یه سر سوزنی. کسی که به خدا ایمان داره، توکلش به خداست، خدا ابرقدرت عالم هستی است، بقیه صفرن در برابر خدا، هیچ کسی عددی نیست. این چه معنی داره که آدم بخواد به صفر تکیه بکنه؟ به نظر ما بقیه یک کسی چیزی هستن، اگر واقعا عظمت خدا را آدم بدونه، براش فقط خدا مطرحه، هرچه باداباد، مهم نیست حالا چه اتفاقی برای من میفته. نزدیک بود یه سر سوزنی رو اونها حساب باز کنی، ترکن و رکن تکیه گاهه. اگر چنین کرده بودی، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، در این صورت لعزقناک زائقه، یعنی چشوندن دیگه نیست، بهت میچشوندیم ضعف الحیات چند برابر تو دنیا، و ضعف الممات چند برابرم در آخرت. چی میچشوندیم؟ عذاب، یعنی نتیجه عمل. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، سپس یاوریم علیه ما نمیتونستی پیدا کنی. این قابل توجه متفکرین عزیز ماست که بر این باورن که قرآن روایت پیامبره، پیامبر تجربیاتش رو روایت کرده، یا این قرآن قرآن محمدیه، او نوشته. کسی که بنویسه اینجوری خودش رو تهدید میکنه، اگر این کار کرده بودید، بارها تو قرآن هست که رگ گردنتو میزدیم، جانتو میگرفتیم. کسی که روایت میکنه هم چیزی مینویسه، بنده رفتم توی یه سفری، یه کشوری، حالا برای شما دارم روایت میکنم، چی دیدم، چی ندیدم، چگونه بود، چگونه نبود. امروز دارن اینطوری میگن دیگه، قرآن پیامبر یه حالاتی داشته برای ما، حالا قصه کرده حالاتش، حقایقی که او دریافت کرده داره برای ما میگه. کدوم روایت کننده اینجوری میاد علیه خودش یه همچی سخنانی میگه؟ این غیر از این نیست که یه نفر دیگه داره این حرفا رو میزنه، و بعدم این داره افشاگری میکنه علیه پیامبر. آدم علیه خودش میگن احترام امامزاده رو متولیش باید نگه داره، پیامبر که این سخنان داره میگه میخواد بیاد به خودش انتقاد بکنه، نزدیک بود که این کارو بکنی. ازن لعزقنا کذف الحیات. حالا چرا پیامبر چند برابر؟ برای اینکه آگاهیاش بیشتره، برای اینکه چشم بصیرتش رو جهان هستی باز شده، برای اینکه هزاران برابر، هزاران هزار برابر از امثال بنده آگاهی بیشتر داره، مطلب میدونه. برای من انتظار از او فوق العاده است. کسی در اون مقام اگه بلغزه، خیلی خدا از او انتظار بیشتر داره. و ان کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها. نزدیک بود که تو رو بکنن از زمین. لیستفزونک، قبل راجع به ابلیس هم داشتیم تو آیه شود که 64 بود، و استفزز من استطعت منهم به صوتک، به ابلیس میگه با صدات آدم ها رو به صلاح بکن از زمین، برخصونشون در واقع، یعنی از اون صبات با صوتت. حالا راجع به مردم مکه است که پیامبر میخواستن این ریشه هاشو بکنن، ریشه های حالا بالاخره تو نظام قبیلگی مثلا حساب میکنن این پدرش جدش عبدالمطلب بوده، عموش ابو طالب، اینا قبیله دارن، اینا بنی هاشمن، اینا که نمیشه به این راحتی کشتش، از بین بردش. یه ملاحظاتی است، یه آدمی است که بالاخره یه هوادارایی داره، نمیشه که همینجوری. چیکارش کنیم؟ شاخ و برگاش رو بزنیم دیگه، ریشش اول بکنیم. معمولا این سیستمای امنیتی هم تو روزگار ما همینطوره دیگه، اول که یک کسی رو نمیتونن بگیرنش یا پدرش در بیاد، آدمایی که به خصوص مثلا معروفیت دارن، اول باید یه افشاگریای شاخ و برگا رو بزنن. وقتی که تمام به اصطلاح این شاخکای ارتباطی و قوتها یک نفر کم شد، بعد اون وقت راحت میتونن جاروش بکنن. میگه اینا میخواستن لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها، تا بتونن بیرونت کنن، اخراج کنن. پیغمبر تو مکه بوده، نمیتونست، اینا سال 8 چطوری میتونن این آدمی که چون نظام قبیلگیه دیگه، به راحتی که نمیشه این نفر رو سر به نیستش کرد، اول بذار آبروش رو بریزیم، بذار افرادش رو بکشیم، بذار اطرافیانش رو شاخ و برگاش رو بزنیم تا تضعیفش بکنیم، بعد به راحتی بتونیم جاروش بکنیم. و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا، اگه چنین کرده بودند بعد از تو خیلی نمیموندن. یعنی اینطور نیست که این کارا خیلی راحت باشه، یعنی آدم ظلم آشکار این چنین بکنه بدون آثار و عوارض نخواهد بود. این سال 8، سال 13 اتفاقا این اتفاق افتاد. درسته پیامبر شبانه خودشون از مکه هجرت کردند، ولی به خاطر قتل بود. همون شب اتفاقا ریختن توی اون خانه در بستر پیامبر که بکشن او رو، از توته مطلع شدن و شبانه فرار کردن. همون داستانی که حضرت علی جاییشون خوابیدن و داستانش رو همه میدونین دیگه، پیامبرم با ابوبکر شبانه فرار کردن دیگه. خب اینا هم تو جنگ بدر ضربش رو خوردن و هم چند سال بعد مکه فتح شد دیگه، سال 6 هجری، 6 یا 8 مکه فتح شد دیگه. بنابراین اینا میگه که چنینم اگر بکنن خیلی خودشون نمیمونن، فکر نکنن حالا اینو سر به نیست کردیم و برای ابد دیگه خیالمون راحت شد. دیکتاتورها همیشه این فکر میکنن دیگه، اینا توطئه‌گرن، اینا فتنه‌گرن، اینا اینجوری هم اونجوری هم، بزن اینا رو جاروشون بکنیم تمام میشه. خیر، این حرفا نیست. بله در کوتاه مدت مؤثر واقع میشه، ولی در بلند مدت حتما نتیجه معکوس میده. این فرمایش حضرت علیه در عهدنامه مالک اشتر، میگه که هیچ عاملی برای زوال یک حکومت مؤثرتر از اقامه بر ظلم نیست. میگه فلا تقوین سلطانک به سفک دم حرام، مبادا بخوای پایه های حکومت تو با خون ریزی حرام تقویت کنی. فان ذالک مما یضعفه، این کار حکومت رو تضعیف میکنه. و یوهنه، سستش میکنه. بل یزیله، اصلا زائلش میکنه. و ینقله، منتقل میکنه به یه نظام دیگه. مفصله. این خیلی میگه که هیچ عاملی برای سقوط حکومت مؤثرتر و قویتر از سرکوب نیست. میگه برای اینکه خداوند ان الله یسمع دعوت المجتهدین، خدا شنوای دعای شکنجه شدگانه، کسانی که به خاطر عقیده شکنجه شدن. کلمه مجتهد ببینین یعنی ناله مظلومان تو سیستم خدا شنیده میشه، نه اینکه میگیم خدا میشنوه این صدا رو. تو نظام هستی ظلم، زور، سرکوب عوارض و آثار دگرگون کننده داره. لااقل خودمون تا عمر خودمون تجربه کردیم با یک صدم این فشارها، زورها، چنان انقلابی در 1357 راه افتاد، نه بلا فاصله ولی پله پله وقتی که رو هم اضافه شد اون ستمها کار به کجا کشید. پس خیلی نمیمونن ستمگران. این آیه این رو داره میگه تا در درون مردم این تحولات شکل بگیره. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلا، این سنتی است که در رسولان قبلی هم بوده، این تنها برای تو نیست، در مورد موسی بوده، عیسی بوده، پیامبران دیگه هم بوده. ظلم کردن، ستم کردن، نتیجهش رو دیدند، بالاخره اونا پیروز شدن، حق پیروز میشه. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحویلا، برای سنت‌های ما که دگرگون کننده ای نیست. تحویل یعنی حالی به حالیش بکنه، یه جور دیگهش بکنه، به یه حال دیگه. این قوانین همیشه هست. بله، پیروان حضرت عیسی رو سالیان دراز میکشتن، جلوی درندگان مینداختن، شیر و ببر و پلنگ، اره میذاشتن از سرشون دونیم میکردن، تو تنه درخت میذاشتن اره میکردن، پدرشون رو در میآوردن. پیروان حضرت موسی هم همینطور، ولی در بلند مدت اونا رفتن، گلادیاتورها رفتن، پیروان عیسی موندن. یعنی میخواد بگه حق مشکلاتی داره، ولی چون او منطبقه، حق منطبقه با نظامات جهانه، در بلند مدت او میمونه. حقوق بشر که تو این دوره مطرحه، کی در تاریخ انسانها حقوق بشر مطرح بوده؟ حقوق بشر الان جا افتاده. دموکراسی یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشتشون، کی تو تاریخ بشر مطرح بوده؟ 20-30 ساله، 30-40 ساله مطرح شده. یعنی یه چیزایی که حق دیگه، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون حقه، خیلی چیزای دیگه، حقوق بشر رو نمیدونم الی آخر، همه چیزا که امروز داره گفته میشه، بشر داره تجربه میکنه، اینا یواش یواش جا میفته دیگه، و امثال اونها. خب آیات بعدیش درباره نماز و مشابه نماز، 4 آیه دیگه میخونیم و تا سر 82 تمام میکنیم بحثو. این مجموعه با هم هست. پس سخن از این بود که میخواستن تو رو پیامبر ریشتو بکنن از این شهر، میخواستن اخراجت بکنن، اگر کرده بودن دوامی هم نمی آوردن، خودشون هم نوبتشون میرسید. این یه قانونه، قانون همیشگیه. خب آیه بعدی راجع به نمازی، حالا آدم میگه که چه ربطی به نماز داره؟ اقم الصلاة، نماز رو به پا دار. هیچ جای قرآن نگفته نماز رو بخوان، همه جا میگه بپادار، بپاداشتن یعنی جدی گرفتن. میگه اقیم الوزن، وزن رو اقامه بکنید، وزن یعنی ترازو، یعنی سنجش، یعنی عدالت، جدی بگیرید، اهمیت بدین. اقیم و وجوهکم، جهتگیریاتون رو، اهدافتون رو تو زندگی جدی بگیرید. مواردی که تو قرآن اومده فراوانه. اقامه کردن یعنی جدی گرفتن، بیش از همه راجع به صلات اومده، یعنی ارتباط با خدا رو به عنوان چرخ پنجم زندگی که شد شد، نشد نشد، حالا هر وقت وقت کردیم، فرصت شد، بیکار بودیم، نه، اینو جدی بگیرید. چطور روابطتون رو با کسانی که بهشون احتیاج دارین، کار دارید، جدیه، حتما سلام علیک میکنید، برو بیا دارید، ولی با آفریدگار، با خالق خودتون، حالا هر وقت احتیاج داشتیم سراغش میریم دیگه. یعنی خدا تو تاخچه از رزرو برای مشکلات. اقم الصلاة، نماز رو به پا دار. کی؟ لدلوک شمس، از موقعی که خورشید دلوک، یعنی موقعی که از ظهر به سمت مغرب میره، از آغاز زوال، یعنی از ظهر، از سر ظهر. یکی از نمازها پس سر ظهره، از موقعی که دیگه سایه داره عوض میشه. تا کی؟ الا قسق اللیل. قسق یعنی مثل چیزی که مسلط شده به حیوان درنده که اون مثلا غزالو گرفته زیر پنجه‌های خودش، هر چیزی که مسلط، تا موقعی که تاریکی کاملا مسلط شده، یعنی نصف شب. پس از اوج روز روشنایی تا اوج شب، اینا معنا داره ها. البته تو این مدت نماز عصر و مغرب هم هست دیگه، نیست؟ بعد از ظهر شروع میشه، عصر، مغرب، عشا، که اون دوتا رو در جای دیگه هم گفته، ولی یکی به اصطلاح یه رنجش اینجاست. و قرآن الفجر و نماز دیگه‌ای که خواندنی است در طلوع فجر. حالا قرآن رو چون میخوندن، خود این کتاب رو اسمش قرآن الفجر شده. ان قرآن الفجر کان مشهودا، خواندن نماز در صبح یا ایجاد ارتباط با خدا در طلوع فجر مشهوده. مشهود یعنی مورد مشاهده است. بعضیا گفتن چون فرشتگان شب دارن میرن، فرشتگان روز دارن میان، مورد گواهی و تصدیق و کانفرم کردن فرشتگان شب و روزه، ولی این یه استنباطه. من تصورم اینه که اگر آدم طلوع فجر رو دریافت بکنه، پیروزی حق بر باطل رو میبینه. وقتی میبینه این شب تیره و تار رفت، روز آمد، یعنی شاهد این تحول در طبیعت خواهد بود، براش مشهود خواهد بود، یعنی به عینه تجربه خواهد کرد این تغییر سیستم ها رو. همیشه فکر نمی کنه ظلمته، همیشه فکر نمی کنه ظلمه. اگه در یک نظام ظلم هم زیست می کنه، باور عمیق داره که ظلم همیشگی نیست، دوام نداره، که اما اینکه نور همیشه داره میاد. اما چرا حالا به دنبال اون مشکلات و اینها از نماز سخن گفته؟ در قرآن من چند تاشو براتون میخونم. همه جا که سختی هایی هست و مشکلاتی هست، قرآن حواله میده به صلات. سوره 20 آیه 130 میگه فصبر علی ما یقولون، بر این مخالفت هایی که میکنن، بر اون حرف های کفرآمیزی که میزنن تحمل بکن. و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها، قبل از اینکه خورشید طلوع بکنه و قبل از اینکه غروب بکنه تسبیح خدا رو بکن. و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار، نیمه های شب و دو طرف روز، یعنی نماز عصر و مغرب. لعلک ترضا، تا راضی بشی. خوب دقت کنی چی میخواد بگه. ناراضی هستی که چرا اینا مخالفن، ناراضی هستی که چرا این حرفا رو قبول ندارن، چرا ضد خدا تبلیغ میکنن، خیلی ناراضی هستی. خدا رو در این تحولات طبیعت برو به سمت خدا تا راضی بشی. یعنی وقتی این نظم رو از بالا میبینی، خودتو میکشی بالاتر، میبینی که خدا این گذشته شب هست، روز هست، بنابراین اینا با هم دارن کار میکنن. تو نمیتونی انتظار داشته باشی که همه مؤمن باشن. اصلا مؤمن با کافر مشرک معنی میده، در این تضاد هاست که چیزی ساخته میشه. خوب دقت کنید. فصبر علی ما یقولون، تحمل کن بران چه میگن. و سبح به حمد ربک، یعنی با دید حمد ناراحت نباش، لذت ببر، شکر کن خدا رو که چقدر جالب این خدای ما به دشمنان خودش هم میدون داده، آزادی داده. سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس، ببین خورشیدم طلوع میکنه، قبل غروبها، من آناء اللیل و اطراف النهار، تا راضی بشی. جای دیگه میگه وصبر لحکم ربک، این سوره 52 آیه 45، سبح به حمد ربک حین تقوم، وقتی بلند میشی خدا رو تسبیح کن، قسمتی از شب و موقعی که ستاره ها دارن میرن. سوره 50 آیه 40، فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب و ادبار از سجود. سوره 11 آیه 144، فاستقم کما امرت، استقامت کن اونطوری که ماموری، اقم الصلات طرفه نهار و زلفا من اللیل، دو طرف روز و پاره از شب رو اقامه بدار. یعنی تو وقتی این سختی یا روزگار رو میبینی، وقتی که دیدتو ببری بالاتر، از یه افق بالاتر به طبیعت نگاه کنی، به طلوع و غروب خورشید، به طلوع فجر، اصلا یه جور دیگه نگاه میکنی. انقدر تنگ نظر، انقدر مثل یه کرمی که میلونه در درون خاک، فکر میکنه دنیا همونه. بیا بیرون نگاه به جهان بکن. خدا که ناتوان و ذلیل و عاجز نبوده که نتونه جلو اینا رو بگیره. این مشیت خداست که شیطان رو هم میدان داده تا قیامت. از این تضاد هاست که ساخته میشه. میگه برای اینکه راضی بشی حالا یه نگاه به بالاتر بکن. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. حالا اون قبلی پنج نماز یومی است، قسمتی از شب رو هم تهجد بکن. تهجد هجود یعنی ضد خواب زدن، به قول معروف مبارزه با خواب. آدم خوابش میاد دیگه. من اللیل، قسمتی از شب رو سعی کن که بیدار بمونی. واجب نیست، نافلتن لک. یه نافله است، نافله یعنی اضافی، داوطلبیه. معلم میگه که این 10 تا تمرین رو حل بکنیم، به یه عده بچه خیلی زرنگ و باهوش که 10 دقیقه اینا رو حل میکنن، میگه شما اون 20 تا تمرینم حل بکنید اگه خواستید. اجباری نیست. اونایی که بیشتر توجه دارن، کار اضافی هم معلم در اختیارشون میذاره دیگه. در سوره مزمل مثلا که میگه ان ربک یعلم، خدا میدونه که انک تقوم و ادنا من ثلثی اللیل، تو یک سوم شب رو بیدار میشی، و نصفه و ثلثه، نصف شب رو، بلکه دو سوم شب رو، و طائفتون من الذین معک، و بسیاری از مؤمنینی که با تو هستن دو سوم شب رو، تا دو سوم پیامبر بیدار میمونده، 5 ساعت 6 ساعت نمیدونم چقدر دو سوم شب از کجا حساب میکنن، بالاخره مصابی هم بگیریم 12 ساعت دیگه طول تاریکی. میگه این برات نافله است، یه کار اضافه است. عصا نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است چه بسا پروردگار تو رو به یه مقام محمودی مبعوث بکنه. بعثت یعنی برانگیخته شدن، یعنی فلوریش شدن. روز امکان این تمرکز ها نیست. میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز خیلی در حال شناوری هستی، بیا برو تلاش تکاپو. روز آدم نمیتونه متمرکز بشه، تا میاد کار بکنه یکی زنگ میزنه، یکی با آدم کار داره، همسر آدم، فرزند آدم، نمیشه. تلویزیون، رادیوس، هزار جور دنگ و فنگ است. ولی شب 2-3 ساعت خوابیده، 3-4 ساعت خوابیده، بتونه نیم ساعت بلند شه، نه تلویزیونی روشنه، نه کسی زنگ میزنه، نه کسی با آدم کاری داره، یه 3-4 ساعتی هم ریلکس کرده، امکان تمرکز در نیمه شب بسیار بیشتره. بنابراین اگر کسی چنین توفیق پیدا کنه که تو روزگار ما واقعا کار شاقی هست، بسیار از نظر پرورش به اصطلاح اون استعدادهای روحی و معنوی انسانو خیلی فلوریش میکنه. به اصطلاح یعنی برانگیختگی. آدم از خواب بیدار میشه میگن به اصطلاح، به اصطلاح روز قیامت هم یعنی از خواب مرگ بیدار میشه. هر چیزی که در کمونه، در نهاد پنهانه، وقتی که باز میشه مثل قنچه‌ای که تبدیل به گل میشه، یعنی میگه گل میدی، تو رشد میکنی. به کجا؟ به یه مقام محمودا. محمود یعنی مورد حمد دیگران. حالا خیلی ها گفتن مقام محمود یعنی حق شفاعت. خدا کارت سبز داده به پیامبر که هر کی رو خواسته شفاعت بکن. دیدین که چقدر روایت هم تو این جهات، هم اهل تسنن هم اهل تشنن. من اینجا متاسفانه تو این مساجد اهل تسنن هم دیدم که خدا این به اصطلاح کارت رو داده به پیامبر که من به تو حق شفاعت دادم. یعنی دیگه قانونی چی دیگه، هر کی رو تو بخوای، هر کی برکی. اینجا نگفته شفاعت. مقام محمود یعنی مورد حمد دیگران. به یه مقامی میرسی همه انگوش به دهن میمونن، خوش به سعادتش، خوش به حالش، این میشه محمود، مورد حمد قرار خواهی گرفت. و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بگو، بگو، خود تلقین بکن، دعا کن، رب ادخلنی مدخل صدقن، خدایا منو با صداقت داخل بکن. ما زندگیمون یه سیکله، وقتی مدرسه میریم، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، یه ورود داریم، یه خروج داریم، این دوره رو تمام کردیم، دبستان رفتیم، دوره دبیرستان، دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، این مدارج رو طی میکنیم، ازدواج میکنیم، یه آغاز و یه انجامی داره، یه پروژه‌ای رو شروع میکنیم، یه جا میریم استخدام میشیم، ما همش وارد سیکلای هستیم. دعا کن خدایا منو با صداقت وارد کن، با نیت پاک، نه با سوء استفاده، نه با یک نیتهای دیگه. وارد هر کاری میشم ورودم صادقانه باشه و همینطور اخرجنی مخرج صدقن، با صداقت میام بیرون. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، از جانب خودت به من یه تسلطی بده، تسلطی که نصیر باشه، خودت نصرت داده باشی. یعنی کافی نیست که آدم بگه خب من با صداقت میام، با صداقتم میرم. بله این تلاش خود ماست، ولی یه طرف هم از خدا باید کمک بگیریم که ما رو یاری بکنه که در این قصدی که داریم میخوایم با صداقت زندگی کنیم، خدا هم کمک کنه، دست اونو بگیره، از لغزش ها ما رو حفظ بکنه. ببینید اینا با هم چقدر ارتباط داره. نماز میگه از کجا؟ از منتهای ظهر تا تاریکی. زندگی هم میگه حالت سیکلیک داره. اینا همه به هم ارتباط داره. انبیا هم همینطور، از یک دوران ضعف و ذلت و کشتار و شکنجه بعد پیروزی. دنیا میگه همش این سیکل داره تکرار میشه. و قول جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگو، بگو یعنی این رو اعلام بکن، به خودت هم تلقین بکن، حق آمد و زهق الباطل، باطل رفت، زاهق شد یعنی زائل شد، یعنی رفت، نابود شد. ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیه، حتما میره. ببینید این آیات چقدر به هم مربوطه، همش داره یه سیکل رو نشون میده. پیامبرانی آمدن از یه دوران ضعف و ذلت، از یه نفر دو نفر شروع کردن، به کجا رسید. بعد میگه حالا نمازو، نمازم یه حالت سیکل تو طبیعته. بعد میگه که ورود و خروجت به هر کاری صادقانه باشه، عین همون نبوت. بعد میگه حق آمد باطل رفت. حق مثل نور، باطل مثل این که چراغ و کلیدو بزنید. باطل چیزی نیست، باطل اصلا وجود نداره، هر جا نور نباشه باطل هست. اگر تو جامعه ظلم، جور، نابسامانی، خیانت، خطاست، دوزی، رشوه، هزار جور درد بی درمانه، علتش اینه که مردمان حق یا اهل حق خوابن، جامعه از حق دور شده، باطل میاد. وگرنه باطل که اصالت نداره. چون سخن از به اصطلاح اون پنج وقت ظهر و شب و به اصطلاح طلوع فجر شد، یه دو سه دقیقه اشاره هم میکنم به سوره فجر که تاریخ رو، طبیعت رو با نماز با هم پیوند داده. میگه والفجر، قسم به طلوع فجر، این قسمه. و لیال عشر، در برابر طلوع فجر شبهای دهگانه است. ده شب وسط ماه که دیدین که خورشید وقتی میده بالاخره ماه در میاد، از این ور ماه اول نازک آخرش هم، ولی ده شب اون وسط ها هست که نه خورشید هست نه ماه، یا اگه ماه انقدر نازکه یا پنج دقیقه ده دقیقه میذاره میره، تاریکه تاریکه. پس ما چند تا پدیده داریم. یک، و الفجر، فنومن، پدیده طلوع فجر. دوم، شبهای بسیار تاریک و طولانی، لیال عشر، خود ده عدد تمام تو قرآن. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، عامل شفع و عامل وتر. شفع یعنی به هم پیوستن، وتر یعنی جدا شدن. این نمکدونایی که دیدین دوتا مخروطه، از این طرف که میکنید از بالایی داره هی کم میشه، وتر هی به اون پایینی اضافه میشه، میشه شفع. پس شفع و وتر یعنی افزایش و کاهش. ناگهان شب نمیشه، ناگهان هم روز نمیشه. وقتی که نظام روز میخواد عوض بشه یک ساعت و نیم طول میکشه تا تاریک بشه، تا تاریک مطلق بشه که بیشتر میشه. برعکسش هم همینطوره، از طلوع فجر تا موقعی که خورشید در بیاد یک ساعت و نیم طول میکشه. پس وقتی که میگه طلوع فجر، وقتی میگه شبهای طولانی، تدریج مطرحه، افزایش و کاهش نظام تو طبیعته. چهارمین و لیل اذا یسر، قسم به شب موقعی که داره میره، یسر یعنی آسون میشه. شما از ساعت فرض کنید 5-6 مثلا 6 و ربع مثلا خورشید میاد، از ساعت 4:45 یواش هنوز تاریکه ها، ولی هی میبینین تاریکی داره کم میشه کم رنگ میشه. و لیل قسم به شب موقعی که دیگه داره میره، و پس این لحظات تاریکی، نظامای دیکتاتوری هم اواخرش میبینیم شبه که داره میره. از چندم بهمن 1357، از 6 ماه یه سال قبلش کاملا معلوم بود که داره میره، داره این پدیده رو. بعد سوال میکنه هل فی ذلک قسم لذی هجر؟ خردمندا فهمیدن چی میخوایم بگیم. هل فی ذلک قسم، قسم یعنی چیز جدی، پیامی بود در اون چه گفته شد برای ذی هجر، هجر یعنی صاحبان عقل. بعدش چی میگه؟ علم تر کیف فعل ربک به عاد، سرنوشت قوم عاد رو نخوندی؟ ارم ذات العماد، با اون شهر ارم، با اون ستونها و کاخهاش، ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود با اون کاخها، با اون تمدناش، و فرعون از الاوتاد، فرعون با اون اهرامش، کجا رفتن اینا؟ الذین تقافل بلاد، اونا که طغیان میکردن تو شهرها، فسب علیهم ربک صوت عذاب، تازیانه عذاب به اینا خورد، همه اینا تو زبالدان تاریخ رفتن. ببینید چطور داره طلوع فجر و نمازا رو میگه با تاریخ وصل میکنه، میگه تاریخ هم عین طبیعته، تاریخ جوامع انسان یه قانونه تو جهان. یعنی نماز که این که انقدر مهمه که آدم سر ظهر بخونه، به موقع خودش بخونه، برای اینکه خودش رو منطبق بکنه با این تحولات تو طبیعت، این حقایق رو ببینه. هم سوره فجر رو یه بار دیگه با دقت بخونین، ببینید چطور طبیعت و تاریخ رو میگه. اگه تو درست به طبیعت نگاه کنی، نومید نمیشی اگه در اوج نظام شبگونه یک دیکتاتور باشی، و اگرم در ظهرم زندگی بکنی در نظام حق، فکر نمیکنی همیشه هست، مراقبت میکنی که از دست ندی، میدونی میره اون نظام. به هر حال این چهار تا آیه آخر به خصوص خیلی به هم مربوطه و یک نوع جمع‌بندی و نتیجه گیری از آیات قبل. خب صدق الله العلی العظیم. خب قبل از این که سوال مطرح بشه و بعضی از دوستانم شاید بخوان برن، به هر حال همینطور که قبلا هم تبریکش گفته شد، روز یه شنبه مراسم عقد و ازدواج آرزا بودین، 3-4 ازدواج یکی دو ساله داشتیم، جوانای ابن سینا به خصوص، آرزا که چندین ساله که همه در انتظار بودن برحال هم آناخیتا خانوم و هم آرزا بسیار بسیار موجب مسرت و برحال خوشحالی هم است که این درست دیر انجام شد، ولی خیلی برحال مورد انتظار همه بود، خیلی برحال از این جهت. بله اسپیچ حتما خوشحال میشیم. بله بله دیگه برحال برحال از خدا میخوایم که این پیوند و این ارتباط رو خداوند محکم بکنه، و به خصوص این ارتباطی که به این آیه که خوندیم داشت، و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. دعا باید کرد که این پیوند، این ورود به زندگی مشترک با صداقت انجام بشه. صداقت هم معناش یعنی انطباق ایدئال ها، آرزوها، خوبی ها با عمل، این دوتا با هم فاصله نداشته باشه. اون چیزی که آدم تعهد کرده، تشخیص میده، یا خوبیه یا حسنه یا اخلاق، هرچی هست، عیناً این دوتا با هم مچ بکنه. و در واقع این سیکلی که تا پایان عمر هست، تا آخرش، تا خروجی که از این دنیا میریم، دوام داشته باشه، این صداقت و تلاش خود انسان هم کافی نیست. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، خداوند خودش یاری بکنه، یاری بده که این تلاش برای پیوند صادقانه توأم با عشق و محبت و ایثار، خداوندم کمک بکنه که هرچی قوی تر بشه. انشاءالله دعا میکنیم که هم ایشون به هم به حال ازدواجای قبلی که جوانان این جمع داشتند همه در به حال پناه لطف و محبت خدا و دور از وساوس شیطانی باشه. خیلی ممنون. بنده از جانب این جمع خدمت هم آنهیتا خانوم و آقا رضا تبریک عرض میکنم.